هم ما تمام تلاشمون بر این بوده و خواهد بود که عظمت این نظام ولایی رو روز به روز بیشتر بکنیم و این سیر تکاملی افزون بشه و طبیعی است که برای رسیدن به اون اهداف والا خب مشکلات فراوانی هم هست در ابعاد مختلف، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در امور فرهنگی و بین المللی که ما باید با تدبیر و درایت و بهره‌گیری از رهنمودهای امام و مقام معظم رهبری بتونیم پیروز بشیم بر همه این مشکلاتی که وجود داره و این فراز و فرودها رو به نفع جمهوری اسلامی ایران ما ساماندهی بکنیم.
شما رشته تخصصتون مدیریت هست خانم دکتر شریعتی، با توجه به گرایش مدیریتی که دارید و تجربه هایی که در مشاغل گوناگون سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کشور داشتید، مدیریت جامعه رو چگونه دیدی توی این سالیان سال که امروز نسل‌های سوم و چهارم انقلاب دارن ازش بهره برداری میکنن؟
ببینید، مدیریت جامعه طبعا اگر که هیچ مشکلی نداشت خب ما راهمونم سریعتر به سمت تکامل طی میشد، ولی من یک نکته رو میخوام خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
یکی از فرمایشات مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این هستش که میفرمایند زوال ملت‌ها به چند چیز بستگی داره که مضمونش رو من خدمت شما و شنوندگان عرض می‌کنم.
می‌فرمایند
تقدم فرع بر اصل، یکی از دلایل زوال ملت‌ها تقدم فرع بر اصل که فرمایشی از مولا الموالی آویزه گوش بر این اهالی، هر جا تقدم فرع است بر اصل آنجا زوال است بر ملت و نسل. پس این هشدار برای ما که ما در 40 سالگی انقلاب رسیدیم، طبعا در این ایام مسلما بالاخره خالی از خطا نبوده کارهای مدیریتی کشور، کارهای حکومتی، و ما باید این رو توجه بکنیم که اصول انقلاب برای ما حرف اصلی رو بزنه، حاشیه ها و فرع ها باعث نشه که ما از اصل مطلب جدا بشیم. هر جا که ما از اصل عدول کردیم و حاشیه ها وارد شدیم، طبعا اونجا یک به اصطلاح افتی برای ما وجود داشته و در مسائل مدیریتی هم همینطور، مسائل کلان مدیریتی کشور باید با تدبیر و مدیریت حل و فصل بشه و خدای نکرده این مسائل کلان مدیریتی تابع اغراض و امیال فردی و گروهی نشه. اگر تابع اغراض و امیال فردی و گروهی بشه، همون تقدم فرع بر اصل میشه که مسیر ما رو طولانی تر میکنه به سمت اون تکاملی که ما انتظارشو داریم و باید بهش برسیم.
بله. به حجت شما تو جامعه حضور دارید و فعالیت‌های گوناگون میکنید، میدونید که بسیاری از افراد در جوامع مختلف ما هم از حاکمیت هم غیر حاکمیت اعتراض‌هایی رو دارن به بعضی از رخدادها، بعضی از برنامه ریزی ها، بعضی از موارد و مسائلی که در جامعه به وجود میاد. شما چقدر با این موارد آشنا هستید؟
ببینید، ما گاهی چون خب در متن جامعه هستیم، از آغاز انقلاب که خدمتون اشاره کردم تا کنون، خب گلایه های مردم رو هم شاهد و ناظریم. خب یکی از مسائل مهمی که اشاره فرمودید، نسل دهه سوم انقلاب، خب جوانانی هستند فرهیخته، تحصیل کرده، بالاخره با فکر و معنویت، ولی خب جامعه شاهد بیکاری این جوانانه. ما امروز جوانانی که اشتغالی ندارن و اینها در خانه و خانواده بالاخره زیر مجموعه اداره پدر و مادر هستن کم نداریم. امروز انتظاری که مردم از حکومت دارن اینه که ساماندهی اشتغال برای جامعه جوان بشه. اگر این اشتغال در مسیر صحیح خودش جوانان رو در بر بگیره، طبیعی است که ازدواج هام صورت میگیره، خانواده هام تشکیل میشه و یکی از دلنگرانی های مردم مردم در این زمینه همین هستش که متاسفانه جوانان در مسئله اشتغال مشکل دارن. و نکته دیگر هم که خب مردم خیلی نگران هستن و ما مردم رو توده مردم میدونیم، نه اون طبقه ای که بالاخره در رفاه خاص خودشون قرار دارن. امروز خب گرانی ها، مشکلات اقتصادی در جامعه مردم رو به استیصال در آورده. من تا اونجایی که در ارتباط هستم، خب مردم نگرانن چگونه معیشتشون رو ساماندهی بکنن، خانواده رو چطوری اداره بکنن با این گرانی های زاید الوصفی که همه ما شاهد هستیم، با این بیکاری ها. خب مردم انتظار دارن که حکومت تدبیری بیندیشه و در این زمینه راهکاری ارائه بده و حق این مردم ادا بشه در این مورد.
خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو ایران هستید، برنامه پیشران رو میشنوید. در برنامه پیشرانی که همینک تقدیم حضور شما شده، خانم دکتر عفت شریعتی کوهبنانی مهمانمون هستن و با ایشون به گفتگو پرداختیم. خانم دکتر شریعتی، صحبت‌های گوناگونی مطرح شد و اشاره کردید که خب مردم در زمینه‌های مختلف مشکل دارن و مشکلاتشون هم مشکلات معیشتی است، هم مشکل شغل هست و سایر مواردی که حالا اشاره کردید. اینها رو حاکمیتی می‌بینید یا جناحی؟
ببینید، اینا مسائل جناحی نیست. وقتی که حکومتی تشکیل میشه، وقتی کشور هیئت وزرایی داره، مجلسی داره، بر مجلس قانونگذاری داره، در واقع سه قوه کشور رو اداره میکنن: قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه. بنابراین ساماندهی و ارائه طریق از طرف این سه قوه باید شکل بگیره، مخصوصا قوه مجریه که اجرای امور در کشور به قوه مجریه و رئیس جمهور و وزرا سپرده شده. این انتظار به حق مردم هستش که بالاخره دولت و هیئت دولت و قوه مجریه در این زمینه ارائه طریق بکنن برای مردم و این مشکلات رو به حد اقل برسونن. و یه نکته دیگه من اشاره کنم.
حتما.
یکی از نگرانی های بزرگ مردم هم در این عصر و زمان این بالاخره بی حد و مرز بودن این شبکه های مجازی است. یعنی الان همه نگرانن، میگن خب بالاخره این شبکه های مجازی در دسترس همه هست، از کودکان گرفته تا نوجوانان و جوانان. آیا نباید نظارتی باشه؟ نباید بالاخره برنامه ریزی باشه که خب به هر حال سلامت اخلاقی، سلامت معنوی و اجتماعی مردم به وسیله بعضی از این شبکه‌های مجازی مورد مخاطره قرار نگیره؟ خب طبعا ما وزارت ارتباطات داریم، اونها باید ساماندهی بکنن در این زمینه و نگرانی‌های مردم رو واقعا از بین ببرن.
خانم دکتر شریعتی، دغدغه خود شما به عنوان یک فرد فعال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در کشور نسبت به وضعیت موجود جامعه چی هست؟
اجازه بدید من یک مقداری از منظر نگاه به بانوان صحبت بکنم.
هر طور که مد نظرتون هست.
شما جمعیت جامعه رو 100% میگیریم، حدود نیمی از این جمعیت مردانن، نیمی از این جمعیت زنان هستن. توجه به جامعه زنان میتونه خیلی کارساز و سرنوشت ساز باشه. جامعه زنان تأثیرگذاری فراوانی در سلامت معنوی و فرهنگی و علمی و اجتماعی کشور دارن. متاسفانه میبینیم کمتر به این مسئله توجه میشه و خودتونم بر همین اعتقاد مسلمن هستید، و همه بزرگواران که زنان در خانواده مادرند، همسرند، دختر خانواده هستند، خواهرند، یک جایگاه عاطفی و معنوی دارند که این جایگاه میتونه خیلی تأثیرگذار باشه و اگر حکومت و نظام و دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور برای پیشبرد اهداف نظام ولایی از سمت و سوی زنان اینها برنامه ریزی بکنن، خیلی به نفع کشور خواهد شد. من یادم نمیره این بیت پروین اعتصامی رو که خدا رحمت کنه ایشون رو، که ایشون گفتن که زن نکوی نه بانوی خانه تنها بود، طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان، به روزگار سرامت رفیق و یار و ندیم، به روز حادثه تیمار خار و پشتیبان. اگر جامعه توجه به زنان نکنه خیلی مسائل زیر سوال میره. ما امروز نیاز داریم که معنویت در خانواده ها باشه، نیاز داریم که مفاهیم قرآن و عترت در کشورمون، در جامعهمون، در خانواده ها اجرایی باشه و طبعا یکی از این تأثیرگذاران زنان جامعه هستن و انتظار داریم که دولت، وزارتخانه های مختلف در این زمینه بیان و ارائه طریق بکنن و جامعه رو به حال خودش رها نکنن. بالاخره ما انتظارمون این هستش که زنان در جامعه معلمان تقوا و معنویت و آموزش و پرورش واقعی در خانه باشن، بعد از این که فرزندانشون از تعلیم و تربیت اونها بهره کافی رو گرفتن، بعد برای آموزش های تخصصی، آموزش و پرورش و دانشگاه ها وارد عرصه بشن. و این مسئله مهمی است که دولت و حکومت باید توجه به معنویت و فرهنگ والای جامعه بکنه از منظر تعلیم و تربیت زنان و دختران جامعه.
من ممنونم از مطالبی که اشاره کردید. سالهای بسیار زیادی داریم درباره نگارش شما، کتابهاتون، دیوان اشعارتون که من حتما ازتون میپرسم. منتها قبل از اینکه به این موارد بپردازیم، شما به هر جهت یک خانم شاخص هستید در کشور و مسئولیت‌های گوناگون داشتید. از موقعیت شما فرزندان شما یا وابستگان شما در کشور استفاده کردن؟
من ببینید سوال مهمی رو فرمودید که درست نیست که من از خود بخوام خدای نکرده تعریف بکنم به هیچ وجه، ولی اینو میتونم به طور قاطع عرض کنم که به هیچ وجه فرزندان من در این زمینه به اصطلاح ورود تخلفی نکردن. و خب حتما مستحضر هستید که دوتا از فرزندان من که در صدا و سیما هستن الان دیگه چند سال دیگه اینها بازنشست میشن. طبیعیست که قبل از این که من وارد مجلس بشم، از تقریبا دهه اول انقلاب اینها فعالیت های خودشونو در رسانه ملی داشتند و خب دارن ادامه میدن و خوشبختانه با عنایت خداوند متعال هیچ وقت در این مورد به اصطلاح از من نخواستن استفاده به اصطلاح کاری برای خودشون داشته باشن.
من میخوام این رو بپرسم، امیدوارم که به من خورده نگیرید که این سوال رو دارم طرح میکنم، از رانتی استفاده کردید شما در کشور؟ این رو توقع شنوندگان ما هست که من بپرسم ازتون.
بله، که ببینید مجلس هفتم بعد از مجلس ششم شکل گرفت که مجلس ششم یک مجلس خاصی بود که هنوز تبعات منفیش جامعه رو رها نکرده. مجلس هفتم که تشکیل شد، من یادم رئیس مجلس در اون موقع فرمودن که ما باید از خودمون شروع بکنیم و تمام امتیازها رو تا اونجایی که من به خاطرم هست در مجلس هفتم حذف کردن که مجلس هفتم بتونه در مسیر انقلاب گامگذار باشه و جبران کننده ای باشه برای مسائل ناخوشایندی که مجلس ششم پیش اومد. و من در این زمینه خداوند رو سپاسگزارم و در محضر قرآن عترت شاکر هستم که در حد توان خودم سعی کردم که تأثیرگذار باشم و به حول قوه الهی از هیچ رانتی استفاده نکردم.
ممنونم که به این سوال من پاسخ دادید.
البته شما اینو میتونید بعدن تحقیقم بفرمایید.
نه خیر اصلا نه بنده نه رادیو تلویزیون در این موقعیت نیستن. من فقط این رو عرض کردم، عذرخواهی کردم، چون توقع شنوندگان ما این هست که افرادی که اثرگذار بودن در انقلاب و پس از انقلاب تاثیرگذار بودن از شخصیت اینها توی موارد گوناگون بپرسن. من چون توقع شنونده بودی رو ترک کردم، شما هم
من یه نکته
محبت کردید
اشاره بکنم که تکمیل فرمایش حضرت عالی باشه. دو فرزندان من از اوائل انقلاب وارد عرصه صدا و سیما شدن. فرزند دوم من راهنمایی که میرفت بچه های انقلاب اسلامی ایران رو در خراسان به اصطلاح برنامه کودک رو داشت از همون آغاز انقلاب. و فرزند سوم من دختری است که بالاخره ایشونم استاد فقه و حقوق هستند و به شهرستان فریمان صبح میرند و شب برمیگردن سالهاست. فرزند سومم که دهه سوم انقلاب هست و دانش آموخته زبان و ادبیات هست، ایشونم فعلا بیکار است و ما بالاخره آرزو میکنیم همه جوانان انشالله شغل درخوری که بتونه به این نظام کمک بکنه براشون پیش بیاد. برای ایشونم
شما هم کاری براشون نکردید؟
نخیر
بریم سراغ کتاب شما. شما 15 جلد کتاب نوشتید، در چه زمینه هایی؟
من یک کتابی که جلد اول دیوان اشعارم سال 69-70 بود، دانشگاه فردوسی مشهد چاپ کردن به نام باز هم از تو سخن میگویم. کتابی دارم به نام سیمای حضرت مهدی علیه السلام در آینه ادیان. کتابی دارم به نام سیمای علوی در آینه حدیث نبوی راجع به امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. کتابی است به نام سر دلبران امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام از منظر دانشمندان اهل تسنن و سایر ادیان. تفسیر مانندی دارم در دو جلد به نام یا ایها الذین آمنوا زندگی در پرتو ایمان. کتابی هست به نام حیات طیبه سیری در آیات اولیه سوره مبارکه بقره. و کتابی به نام خاطرات حرم دارم مربوط به سرزمین وحی میشه. منظومه‌ای به نام مادرانه دارم. و جلد دوم دیوان اشعارم هست به نام نقد حال که در آستانه چاپ هست. و آثار این گونه تعدادی هم هست که خب دیگه حالا داره انشالله خدا عمر و توفیق بده بتونم اینها رو جمع و جور بکنم.
سپاسگزاری میکنم از توضیحی که بیان کردید. من میخوام این رو بپرسم که اگر قرار باشه ما این روند انقلاب رو از سال 57 تا الان دو مرتبه تکرار بکنیم، شما همین روند رو ادامه خواهید داد یا تغییراتی توش ایجاد می‌کنید؟
ببینید، من یه نکته رو اشاره کردم، سیر تکاملی. خب ما از سال 57 تا الان سیر تکاملی رو داشتیم، یعنی ما امکانات معرفتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که الان داریم شاید مثلا در اول انقلاب کمتر بوده. من الان صحبتم اینه که کاری که ما باید انجام بدیم در این 40 سالگی انقلاب و بعد از این، این هستش که خب آیه قرآن خداوند میفرماید و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که این آیه اشاره به ظهور آقا امام زمان هست که مستضعفین جهان به هر حال جهان رو اداره خواهند کرد. چون جمهوری اسلامی ایران کشوری است با نظام ولایی و معرفتی، ما باید در جامعه جوان و نوجوان خودمون در ابعاد مختلف این سیر تکاملی رو به وجود بیاریم برای نزدیک شدن به ظهور حضرت بقیت الله امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، که امام زمان انسان کاملن. خب یکی از راه‌هایی که ما به محضر انسان کامل نائل بشیم اینه که در خودمونم یک سیر تکاملی ایجاد بکنیم که شبیه باشیم به اون منویات انسان کامل. به قول مولانا میگه نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان هم ناریان را جاذبند. ما وقتی منتظر فرج هستیم، ما وقتی که منویات امام راحل و مقام معظم رهبری این مسیر رو برای ما روشن کرده، طبیعی است که نظام جمهوری اسلامی ایران، قوایی که در این کشور تأثیرگذار هستند، سه قوه، مجموعه های خصوصی و غیر خصوصی، برای این تقویت این تکامل و این که انشاءالله این انقلاب به دست امام زمان سپرده بشه، با رفتار درست ما و الگو بودن برای جهان به ویژه مسلمانان جهان، این به نظر من مهمترین کاری است که ما از این 40 سالگی انقلاب به بعد باید در این زمینه طی طریق کنیم و کوشش بکنیم انشاءالله.
سپاسگزاری میکنم خانم دکتر عفت شریعتی کوهبنانی از حضورتون در برنامه پیشران و اینکه مطالبی رو فرمودین درباره انقلاب. ایرانیان عزیز، از اینکه توجه کردید به برنامه پیشران تا این لحظه، من و همکارانم از شما سپاسگزاری میکنیم. در این برنامه خانم محمدی صدا بردار برنامه بودن، آقای مرشی هماهنگ کننده و خانم فطرتی تهیه کننده این برنامه. من احمد طبی کارشناس مجری این برنامه بودم که افتخار داشتم به اتفاق مهمانمون خانم دکتر شریعتی و همینطور همکارانم این برنامه پیشران رو تقدیم حضورتون بکنیم. نیمروزتون نیک.
ایران را بشنویم.
سلام از من. احوال
حالتان
شما
چجوره؟
خدا رو شکر شما خوبی نای زعفرانی، خدا قوت.
الحمدلله. خانم رفیع،
بله.
با اجازه شما ما خواستم از همی تریبون که اینجا وصل کردین،
بله،
از تموم مسئولین شهری و کشوری و روستایی که اینقدر به فرک ما مردم هستن،
خوب،
تشکر حالات کنم.
چی شده مگه آقا زعفرانی؟
کلی گفتم، اما نمونهش همین متروی تهران یا متروی مشهد امام رضای خودمان.
خب
ببینین چقدر کارا ساده رفته، خیلی ساده رفته. کلن مسئولین محترم ما تو زمینه کارهای زیرزمینی عالی و نمره یک اقدام میکنم.
واقعا میگید نمیفهمم. راستش من منظورتونو دقیقا نمیفهمم چی میگی.
الان نگاه کن خانم رفی،
بل،
مثلا آمدن یک زیرگذر بزنن تو چوش،
میدون شوش خودمون آقا زعفرانی.
نه بابا چقدر پرتن شما. شهر باستانی شوش، نه جنوب، فهمیدین؟ تو استان خوزستان.
بله بله متوجه شدم،
اونجا جنوبه.
بله متوجه شدم، بفهم.
بعد لودر انداختن که زیر گذر بسازن. خب
بله،
این وسط یک تعدادی آثار سفالی، سفالی ها رو که میدن چه؟
بله بله،
آثار سفالی هم از زیر زمین کشف کردن.
کشف کردن، بله بله.
حالا بماند کلی یک سریاش هم خورد رفته، یعنی شگسته رفته پی کارش.
خوشم میاد خودتون ترجمه.
اما حرکتشان خوب بوده، خوب بوده.
بقیهشون وقتی
شون خیلی عالی بوده، خوب بوده.
بعد چی شد؟
بعد ما نمیدونم این معاون میراث فرهنگی میگن چی میگن، فرهنگی اینا اعتراض کردن فعلا تر متوقف شده. درست گفتم که متوقف شده. بعد یک بارم که مسئولین میخوان یک کاری بکنن، یک عده دیگه از مسئولین دلنگرانشن.
آقای زعفرونی جلوشی میگیرن. شما کلن داری اشتباه میکنی. اون کاری که داشتن میکردن، همون زدن زیرگذر شهر باستانی شوش،
خب،
کار خوبی نبوده.
خب
یعنی تو هیچ کجای دنیا مرسوم نیست این کار.
من نمیدونم خانم بیرفی، من نمیدونم اصلا نمیدونم، فقط خواستم ازشان تشکرالات بکنم. فهمی؟ سمت مشهد خودمان یک جای باستانی هست، یک زیرگذرم، اگه اونجا بزنن خب خیلی خوب میره، خیلی خوب میره، کار مردم راحت تر میره.
بله حرف شما کاملا درسته.
ما مگم شاید ای بوییم که چند وقت پیش میه،
خب
بوش شنیدن دیگه.
بله بله
چند وقت میه به خاطر همین زیرگذر بوده. امکان داره؟
نه آقای زعفرانی، اون شوش بوده، اینجا تهرانه. خب فرق میکنه.
مگم یک چیزی بوده از لحاظ راست میگه. مگم یک چای ما برو بخورم.
چای بخوری؟
با چای با نلبکی. نلبکی بخورم.
نلبکی با چای با...
ها از اون لحاظ میگه.
بله
فهمیدم. خب ما برام یک چای با نلبکی بخورم.
خواهش میکنم.
شما نمیخواید
با نلبکی ها؟
روایت کردند که جوانی نزد نام برده رفت و شکایت برد که چه وضعشه، زد و بند پیچ در پیچی بین چند ژن خوب شکل گرفته و پول کلانی جا به جا شده.
بله که شکل گرفته بود خانوم، با هم ساخت و پاخ کرده بودن.
ای جوان،
بله
سخنچینی بیهوده مکن. جن خوب از سفارش و روابط و توته و تماس و این حرفا کلن بری و بدور است.
متوجه این که خانوم دروغی میگه جناب دام مرده که دیگه واقعا از دروازه تو نمیاد.
آن جوانهای زحمت کش پروژه ای را با موفقیت به پایان رساندند و دست مزدشان را هم گرفتند. ایرادش چیست؟
جناب دام مرده شما به بنده هم پروژه ای واگذار کنید. حواسم را جمع که سل است، ضرب می کنم که دقیق انجامش دهم. فقط دستمزدش همان حدود 4,200,000,000 تومان ژن‌های خوب باشد. کاری شبیه به آنها، مثلا 1,000 تا بیلبورد بدهید که فروشگاهمان را که از دوران خانم والده شما فعالیت داشته و تقریبا همه میشناسدشان تبلیغ کنم.
گستاخی به خرج نده جوان، همه از من حراس دارند ولی تو.
من از نیسان آبی.
مگر من شوخی دارم، مثل اینکه حرفایم را متوجه نشدی.
بفرما خانم رابی، حرفم که میزنی میگن حالید نیست. بابا اگه حالیمون نیست تقصیری نداریم، کسی درست حسابی حالیمون نکرده. ژن خوب چیه، ژن بد چیه؟ شما حالیمون کنید که بلا نسبت جفتک نندازیم. اصلا جناب نام برده خودتان بگویید که چه کنم. 30 ساله هستم، تحصیلات دانشگاهی هم دارم، ولی بیکار. نه پدرم مشاور مقام ویژه ایست، نه خویشاوندی و آشنایی با اشخاص خاص دارم.
این دیگر کوتاهی ما نیست، به ژنتان برمیگرده.
بفرما خودتان عرض کردی جن. فقط آه میکشی.
ای نادان، عرض نکردم. چرا متوجه نیستی؟ فرمودم.
بحث بین نام برده و جوان بالا گرفت تا بالاخره نام برده با کلافگی پرسی.
گوش کن جوان.
بله.
برادری یا خواهری نداری که تحصیل کرده و استاد دانشگاه باشد و این پایان نامه فرزند ما را بنویسد و خودش هم استاد راهنمای شود؟ تا این بچه مدرکش را بگیرد احیاناً، تا بتوانیم پروژه چیزی به این بچه واگذار کنیم، یک قران دوزاری که به دستش بیاید.
جوان با شنیدن این حرف گل از گلش شکفت و با خوشحالی وافر گفت:
برادری دارم که استاد دانشگاه است، ولی در رشته او دیگر متقاضی نیست، چون جوانها پول شهریه ندارن. از طرفی فهمیدن که آخرش که چه. اما بالاتر از همه این که آگاه نیستم از این که رشته تحصیلی فرزند شما چیست.
کاری به رشته ندارم، رشته مربوط به روی کاغذ است برای غیر از ژن برترها. اصلیت کار است که دست ماست.
جناب دام مرده بعدش چه می شود؟
برادرت که می شود مشاوره یک نامبرده خیلی ریستر از ما. تو هم تابلوی در سطح شهر نصب می کنی که مردم بدانند با همان فروشگاه هایی که خودت می دانی چقدر فاصله دارند. 300-400 میلیون هم برای شروع کار نصیبت می شود.
جناب نامبرده، من ادعایی ندارم، ولی 200 میلیون کم نیست؟
به قول خاله لیلا، همین ادعایی ندارم هم کم ادعایی نیست، ولی فعلا اول راهی. باید با پسران و برادران آین عرفان و کندل قلم آشنایت کنم، بعد راضی ترم خواهی بود.
بسیار سپاسگزارم جناب نامبرده. خواهش دارم به خاطر تندی زبان یا شوخی نابجای بنده را عفو بفرمایید.
دیگه توپ داغونم نمی کنه.
چه شد؟
چشم شیطون کرد این مال منال مفتی همچی هلو برو تو گلو گیر نیمد. براش کلی چونه زدم.
دیوانه
آقامون آبدارچی بود، خودمون شدیم بیلبورچی. ما که نمیخواستیم از این راه باشه و به اینجا بکشه، ولی شاید بچه هامون شدن جن خوب. چی دیدی دنیا را؟
او شوت هست.